سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در نماز قضا بود.
نماز شرط عجیب.
بله، در مورد نماز قضا احکام رو گفتیم تا رسیدیم به نماز استیجاری. در نماز استیجاری یه سوالی که برای خیلی از افراد پیش میاد اینه که آیا لازم ما اسم طرف رو در اون عبادت استیجاری بیاریم، تو نیتها بگنجونیم؟ آیا باید در عبادت استیجاری ما خودمون رو دقیقاً جای اون شخص قرار بدیم؟ اینا سوالای مطرح این بحث هست. اولا انسان تا زنده است به معنای این که حیات داره، ولو یک نوع حیات نباتی، مرگ مغزی هم شده باشه، حق این که نماز او یا روزه او یا بقیه واجبات غیر از حج رو براش انجام بدن، این امکان نداره. نماز و روزه ولو تو اغماس، ولو مرگ مغزیست، تا زنده است نمیشه اجیر گرفت. اما برای حج این امکان رو داره، کسی که خودش در حیات هست اما قدرت انجام مناسک حج رو نداره، کسی رو اجیر بکنه به عنوان نایب بره انجام بده. نایبی که پول میگیره نمیتونه بره مکه و بگه ثوابیشم برسه به روح فلان یا به آقای فلان، بلکه تو همه اون مناسک تمام اعمالی که انجام میدهد، اعمال عبادی، باید برای اون شخص باشه. نمیتونه اگر گفتن در ماه شعبان شما این روزها رو موظفی بگیری، بگیره برای خودش بگه ثوابیش. متاسفانه خیلی ها ثواب اون خود عمل رو باید بده. ما در مسجد کوفه، حالا الان دیگه اینجوری نیست، خود روحانی ها، این عرب هایی که حفظ بودن دعاها و اذکار مقامات مختلف مسجد کوفه رو، تو هر کاروانی می اومد میگفت آقا من به نیابت از پدرتون، به نیابت از گذشتگانتون حاضرم تمام این اعمال رو انجام بدم. اعمال سنگینی داره، گاهی جاها 4 رکعت نماز داره، بعضی جاها 2 رکعت داره، دعاهایی داره. همه اهل کاروان خب میگفت مثلا چقدر، میگفت 10,000 تومان، 20,000 تومان. همه این اعمال رو آدم برای مرحوم پدرش انجام بده به 10، خب همه میدادن. کاروان بعدی می اومد همین. بعد من به یکیشون گفتم شما اصلا از نظر عقلی فرصت پیدا نمی کنی، کارت که اینه، هر روز میای با یه کاروان، این تمام شد کاروان بعدی، از همه اینها هم داری پول میگیری. میگفت یه بار که برای شما میخونم ثوابشو به همه اونایی که پول دادن. خب این خیلی نمیشه، شما پول از چند نفر بگیری یه عمره انجام بدی برای خودت، ثوابش هم برسه به روح اونها. این لازم هست که تک تک افراد، اما این که لازم باشه اسم افراد، نه، اشکالی نداره حتی اسمشو یادتون بره، فقط بدونید که این نمازهایی که من میخونم برای اون مرحوم یا مرحومه‌ای که قرار بوده بخونم کافی است. پس برای نماز و عبادات دیگر میت مثل روزه و حج که در زندگی به جا نیاورده میشه شخصی را اجیر کرد و به او مزد داد تا انجام بده. البته سعی بکنید که این تکالیف رو به گردنتون هرگز نپذیرید، هرچند خیلی از بزرگان ما امورات زندگیشون با اینها، مرحوم آقای مرعشی میگه من کتابها رو با روزه استیجاری و نماز استیجاری تهیه کردم. کسی که اجیر میشه تا نماز قضا میت رو به جا بیاره، اولا باید بتونه اون عمل رو به طور صحیح انجام بده. پس کسانی که عذر دارن، کسی که سلس البول داره، کسی که مبتونه، وضوشو نمیتونه نگه داره، خب این نمیتونه اجیر بشه. کسی که حمد و سوره رو درست نمیتونه بخونه، حق نداره. متاسفانه در حج، خب یه حج شما یه عالمی رو بخواید بفرستید الان 20 میلیون میگیره، اما بعضی میان اونجا حج بلدی انجام نمیدن، نمیگن از شهر، میگن حج میقاتی. تو میقات روز ترویه اون آخرین لحظه ها بعضی از این آشپزا حاضرن با 200,000 تومان خدمه است، مجبور این راه رو بره. چندین سال هم اومده، حالا به یه مبلغ کم میگه حالا این بهتر از هیچی که هست. خب شما بعد آقای میگفت آقا 20 میلیون فلانی میخواست بگیره با 500,000 تومان. خب این 500,000 تومان تو نماز و عبادت و اعمال اون عالم رو با این کمک آشپز یکی میدونی؟ گاهی واقعا حمد و سوره شو نمیتونه درست بخونه. باید مورد اطمینان باشه که یقین پیدا بکنیم اون عمل رو به طور صحیح و کامل انجام میده. معذور نباشه. معذور عذرهای جسمی و موقتش، گفت کسی دست شکسته، اما کسی که همیشه میخواد با وضوی جبیره‌ای یا وضوی نیابتی، اینها نمیتونن، یا مقطوع الاعضاء، اینها نمیتونن. اگر حالا وسط کار کسی دست شکست، یه چند تا نمازی رو مجبوره به صورت جبیره‌ای، اعمال خودش هم اینجوری انجام میده، اینجا هم امام راحل میفرمان به احتیاط واجب کسی که مجبوره به تیمم یا وضوی جبیره‌ای است تون ایام نماز استیجاری قبول نکنه. بنابر احتیاط مستحب بالغ باشد، یعنی اگر بچه ممیز باشه ولو به سن بلوغ هم نرسیده، بعضی از فقها اعمال عبادی او رو قبول دارن. شما یه بچه 8 ساله دارید که این قشنگ نمازش رو میخونه، خب پول بهش میدید برای پدر بزرگش اجیر بشه نماز رو بخونه. اما بعضی هم اشکال میگیرن، میگن بلوغ شرط هست. مشهور فقها بلوغ رو شرط نمیدونن، ممیز بودن، بتونه طهارت رو، اعمال عبادی رو، اون جایگاه رو تشخیص بده. اجیر گرفتن کودک ممیز و نیابت او در صورتی که بدانیم نماز رو به طور صحیح میخونه اشکالی نداره، اما احتیاط مستحب اینه که بالغ باشه. زن میتونه برای به جا آوردن نماز مردی که از دنیا رفته اجیر بشه و همینطور مرد میتونه به نیابت از زن اجیر بشه. فقط این نکته رو جلسه قبلم عرض کردیم، زن نمیتونه بگه چون مرده من نمازم رو باید بلند بخونم، مرد نمیتونه بگه چون اون زنه پس جهر واجبه، نه، احکام شخص خودش رو انجام میده. زن نماز صبح رو که نامحرم هست آهسته باید بخونه، ولو به نیابت از یک مردی نماز میخواند، و مرد باید بلند بخونه ولو نایب زنه. در نیت نماز میت را معین کند، ولی لازم نیست اسم او رو، حتی یادش هم رفته باشه اشکالی نداره. اجیر باید خودش رو به جای میت فرض بکند و عبادتها رو برای او قضا بکنه. شما نماز صبحتون خدای نخواسته قضا شد، چجوری قضا میکنی؟ الان این نماز استیجاری دقیقا مثل عبادت خود شماست که قضا شده، نه این که برا خودش انجام بده و هدیه بکنه یا ثوابش رو بخواد برای او قرار بده. اینا رو هم توضیح واضحات گفتیم، نایب در جهر و اخفاض بلند خوندن و آهسته خوندن باید مطابق وظیفه خودش، شخص خودش عمل بکنه. لازم نیست قضای نمازهای میت به ترتیب خونده بشه، هرچند بدانند که میت ترتیب نمازهای خودش رو میدونسته، مگر نمازهایی که شرعاً پشت سر همه، مثل ظهر و عصر یا مغرب و عشاء. البته در این خصوص بعضی از مراجع معظم تقلید فرمان، اگر کسی ترتیب نماز رو دقیقاً میدانه، مثل مرحوم آیت الله العظمی بهجت، ایشون میفرماد اگه ترتیب رو میدونید باید به ترتیب قضا بشه، و الا رعایت ترتیب، و الا اگر رعایت ترتیب مستلزم تکرار عمل باشد لازم نیست. ببینید نماز ظهر امروز قضا شد، عصر فردا قضا شد، عشاء پس فردا قضا شد، خب اینها رو به همین ترتیب بخونه. اما اگر بنا شد نماز ظهر و عصر، نماز ظهر امروز، عصر فردا، عشاء، اینایی که مستلزم اینه که ما در واقع نماز ظهر و عصر رو پشت سر هم بخونیم، فرمان مانعی نداره. اما شما میتونید صبح رو اول قضا بکنید، بعد ظهر رو، بعد عصر رو، بعد مغرب رو، بعد عشاء رو. اینا رو نمیشه جا به جا. گاهی بعضی از دوستان طلبه میان نماز صبح یه هفته رو پشت سر هم میخونه، دو رکعت، بعد وای میسته نمازهای ظهر رو میخونه، بعد نماز اون رو هم اشکالی نمیدونن. فقط در ظهر و عصر باید ترتیب رو لحاظ بکنه، یعنی ظهر رو بخونه، بعد عصر، بعد ظهر. ترتیب لازم نیست، ولو شما علم به این داشته باشید که اون بنده خدا چجوری قضا شده. این نظر امام مقام معظم رهبری، مرحوم آقای تبریزی، آقای خویی، آقای سیستانی، حضرت آیت الله شوبیری، آیت الله صافی گلپایگانی، حضرت آیت الله مکارم و آیت الله نوری همدانی، اینا هم فرمان ترتیب لازم نیست. آیت الله عراکی و آیت الله فاضل و مرحوم آقای بهجت فرمان باید به ترتیب خونده بشه، جایی که شما ترتیب رو میدونید. به فرض که علم به ترتیب قضا نداشته باشد، اینجا همه فقها میفرمان مراعات ترتیب لازم نیست، یا حالا از ظهر شروع بکنی یا از صبح شروع بکنی یا از مغرب و عشاء، تفاوتی نمی کنه. کسی که اجیر میشه باید بر اساس المؤمنون عند شروطهم، هر شرطی رو که طرف مقابل از او خواسته انجام بده. ببینید به شما میگن آقا ما میخواییم بالاترین ثواب به مرحوم پدرمون برسه، شما موظفی تو رجب و شعبان روزه ها رو بگیرید. این شرط. آقا نمازها ما این پول زیاد رو به شما میدیم به شرطی که تو حرم حضرت معصومه بخونی، به شرطی که اون وقتی که حضور قلب بیشتری داری، به شرطی که برای هر نماز یک اذان و یک اقامه بخونی. خب حالا اگه کسی اینا رو عمل نکرد، گفتن که تو ماه شعبان آقا گذاشت تو شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحجه و تو زمستون که روزا کوتاهه اینم سه در میون، چهار در میون گرفت، بالاخره یه ماه رو گرفت. حق نداره از این پول استفاده بکنه. تمام پول رو باید به شخص برگردونه. اون وقت اون آقا در مقابل روزه های این شخص اجرت المثل رو باید به او بده، نه اجرت المسمان. یعنی چی؟ شما اگه بنا باشه تو ماه رمضان، تو ماه شعبان و رجب روزه بگیری، تو اون مدت طولانی این هم موظف باشی سفر نری بمانی و روزه بگیری، یه قیمتی داره. اگه دل بخواهی هم باشه یه قیمت دیگه. اگر شما به عنوان یک طلبه، یک آدم فاضل آشنای به تجوید، نماز بخونه، یه قیمتی داره. یه رعیتی هم که حالا بیکاره، هیچ کاری نداره، بخواد نماز بخونه، یه قیمتی. اگر طبق شرط عمل نشد، اجرت المثل را ضامنه، نه اجرت المسمى. میگه آقا من اگه میخواستم شما اینجوری بخونی 500 هزار تومان میدادم، اینی که 1,000,000 دادم برای روزه، این ماله تو ماه شعبان، او هم وظیفش 1,000,000 رو برگردونه. دقت کردید؟ پس اگر با کسی اجیر، اگر با کسی که اجیر میشود شرط کند تا نمازهای میت رو با مقداری از مستحباتمون، معمولا الان دفاتر مراجع و گاهی اونهایی که افراد میدن میگن آقا مثل نمازهای عادی خودت 5 شبانه روز 1 اذان، برای هر نمازی 1 اقامه، نماز رو حتما با قنوت، تسبیحات 4 رو 3 باید بگی، این شرط کاره. حتی میگن نماز آیات هم مثلا 10 نماز آیات هم باید بخون. اگر این شرط رو نکنه، میگه آقا من نماز میخونم اما تسبیحات رو 1 میگم، سلام رو 1 میگم، اما السلام علیکم رو میگم، سلام علیکم، عرض به حضورتون بحث قنوت رو نمیگم چون میخوام سریعتر بخونه، اگر طرف مقابل پذیرف اشکالی نداره. اگر با اجیر برای به جا آوردن نمازهای میت مدت را معین کنند، مثلا 6 ماه یا 1 سال، و در آن مدت نمازها را نخواند، گفت تو ماه رجب و شعبان اما نخون، بعد از آن بدون اجازه کسی که او را اجیر کرده نمیتونه نمازها را بخونه، و چنانچه بخواند استحقاق اجرت را ندارد، بلکه اجرت المثل را ضامنه. خب این نسبت به نماز قضا. حالا سوالها رو خدمت دوستان هستیم.
فرمید
بله. ببینید نه اینکه نماز عصر رو بگید، اولا به زبون آوردن لازم نیست، اما اگر بگید که اونی که بر من تو ذهنتون بگید، اونی که الان از من خدا میخواد کافیه، یا بگید 4 رکعت نماز و بدانید که نماز ظهرتون رو خوندید، در این 2-3 مورد اشکالی نداره. حتما بالاخره این عمل رو
اون کاری که اون میخواسته نکرده، اگه از اول قضیه بود، از اول کار بود، مثلا میره پای کسی که بخواد این کارو واسش انجام بده معامله
میکنه. بله، اگر این اینه جوابش. ببینید یک وقت گفته آقا من عرض به حضورتون میخوام شما فقط بگیرید، خب بعضی ها میگیرن خونوادگی. آقایی رو یکی از رفقا میگفت 7-8 نفرن تو خونه، با هم سحر پا میشن، شوم که شد 8 تا روزه گرفتن، زن و شوهر و 2-3 تا دختر. همین خب 8 تا 3 روز 4 روز روزه میگیرن یهو 100,000 تومان. یا نماز رو به جماعت آقا جلو وای میسه همه اقتدا میکنن یک زمان 4 روز رو. اینا نمیشه. اگر گفته باشن اجرت را اصلا مالک نمیشه. وقتی گفتیم آقای فلانی میگه چون شمایید، اما اگه شرط نکرده باشه اجرت المثل رو، اجرت المثل رو یعنی مثل شمایی اگر اینجوری انجام میداد چقدر باید بهش میدادیم اون مقدار رو مالکی، نه اینی که ما گفتیم مثلا 1,000,000، نه شما حق 500,000 تومان. نه هیچ، نه میتونه بگه آقا اصلا این ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، اونی که من قصد کرده بودم اصلا واقع نشده، اونی که واقع شده قصد من نبود.
چهار روزش هم واقع نشده، مثلا چهار روز هشت نفری گرفتن شد، چهار هشت نفری گرفتن شد، چهار روزی هم که خود یه نفرش خود واقعا بوده.
حالا اینا دیگه ریزه مطالبه که میشه بگه که آقا خب این 4 روزش رو که من تو این ایام خوندم 4 روز، منتها میگه من 1 ماه رو خواستم شما پشت سر هم تو ماه رجب بگیرید. اون آقا زودتر چراغشون روشن شد. بفرمایید.
تو این کتاب بحث گفته اگه کسی تمام وقت بیهوش باشه
احسن.
خب منتها حالا یه نکته، اگه به دست خودش بیهوش نشده باشه
احسن،
باری کرد.
آره ببینید، یک وقت یه آدمی شراب میخوره مست میشه میره تو بیهوشی، قرص اکس میخوره به دکتر مراجعه میکند و اونها بیهوشش میکنن، اینا همه به دست خوده. اما یه وقت شب خوابید رفت تو اغما، ناخواسته عرض به حضورتون کاری براش پیش اومد که به اغما فرو رفت، اینا رو فقها فرق میذارن. اگر کسی تو اغما بود تو تمام اون مدت تکلیفی نداره، نه غذا داره و نه عرض به حضورتون فرق نمیکنه. بله اگر کسی مدتی بیهوش بود و بعد مرد، این مدتی که بیهوش بوده نمازها و روزه ها و اینهاش قضا نداره. سوال شما بفرمایید.
اگه بیهوش اومد چی؟
اون عالم میشه براش بکنه،
یعنی یه طبیعی هم بیهوش نداره. به هیچ وجه، به
هیچ وجه. هر حال این قضا میاد
نه، قضا به گردنش نیست. حتی اگر کسی بیماری های جزئی مثل مثلا زخم معده داره 30 سال، بعد از 30 سال خوب میشه، فقط ماه رمضان سال آخری که اون رو باید قضا بکنه. و برای هر روزه نمازها وقتی به هوش آمد خب این رو یا خوب شد و تونست باید قضا بکنه. بله یک وقت شما نوشتید از ظهر روز فلان که من رفتم تو اتاق عمل باید طبق اون ترتیب.
این که دیگه چون واضحه مشخصه.
آره اما اگه نمیدونه همه میگن ترتیب لازم.
یه حالت دیگه رو بپرسید. این که مثلا خودمون الان نمیدونیم چقدر نماز قضا داریم. ولی
با هم
تخمینی که داریم مثلا
می خواهد
احتمالا 20
تا مثلا
بود.
خب عددی کم شد.
آره عددی که
گرفتیم
بعد همین
هم
باز
تحقیقش
حالا باز
نمیدیم. نه از نماز صبح شروع کن یا از نماز ظهر اشکالی نداره. شما وقتی گفتید
نمیدیم اصریا مثلا ظهرش بیشتر بوده، یعنی فقط
اولوش مثلا میگیم 20 تا 4 رکعتی بوده. آه 20 تا 4 رکعتی اگر بوده
اینو نمیدیم که حالا ظهرش بیشتر بود عصرش.
بله ببینید این یه سواله ها که یه کسی میگه آقا من در طول زندگیم فقط نماز صبحام قضا میشد، حالا بستگی داره، یه مدتی هم نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء، باز نسبت به نماز صبح باید بیاد بشینه تخمین بزنه 100 تا نماز صبح یا 50 تا نماز صبح، اون عدد کمتر این نسبت به این نماز. بله دیگه، 4 رکعتی هم همینه. بله 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 بله، نمیشه بگیم که آقا همینطوری من 50 تا حتما. بله بله، وقتی شما نماز ظهرتون رو خوندی، الان همون نماز رو که نمیخوندید که نمیخواد قضا بکنی، عصر رو شما میخواید قضا بکنی، خب عصر رو قضا بکنی. جایی که نمیدونیم چه نمازهایی و چه مقدار، اون وقت از صبح تا عشا پشت سر هم قضا میکنیم. بله بله، ایشون ببخشید زودتر خود. یالا بگید سری، اشکالی نداره. ما بعضی از آیونی که میدن، مثلا تو جامعه زهرا، بعضی خانواده ها خانومه هایی که خودشون سرپرست خونن، یک پول رو تقسیم میکنن. فرض بکنید الان 1,600,000 تومان هست، اجازه میگیریم از اون آقا که آقا ما به تعدادی میدیم، میگن مانعی نداره، میگیم آقا کلاس 20 نفره، 20 تا مثلا روزه ها یکی 5 تا بگیره، بقیه یکی یه دونه روزه و این مقدار هم نماز، شما الان شروع بکنید تا 20 روز دیگه، بعدم پول تقسیم میشه. اشکالی هم تو خانواده هم همینطور. بله، یک وقت شما بگید آقا من و کسانی که میدانم و یقین دارم اجازه بدید، اشکالی نداره، شما و خانومتون و پسرتون و دخترتون و عروستون و دامادتون و همه با هم میگیرید. دیگه اون بستگی داره به سرپرست خونه و بچه ها دیگه. یه وقت پدر میگه بله ولیه دیگه، میگه این عمل شما رو پولش رو من میگیرم، اشکالی هم ندارم. یه وقت میگن نه آقا خودم میخوام، هیچ باید بده.
شما پیرزن نمیدید؟
اگر در مواقیت صلات موقع نماز مشاعیرشون برقراره، میفهمن اذان رو، میفهمن وضو رو، میفهمن قبله و نماز رو، باید انجام بدن. اما اگر اشتباه میکنن، ما موظف نیستیم. مثلا اینایی که آلزایمر دارن و یادشون میره که روزن، اتفاقا گفته شده شما میوه و غذا و اینها دم دستشون بگذارید، این سحر پا میشه، سحری اما ساعت 10 یادش میره، میوه رو میخوره، غذا رو میخوره، بعد دوباره میگیره تا ظهر. این اشکالی نداره، ما هم لازم نیست. که خیلی شد سوالات. نه نه، به هیچ وجه.
مثلا تناقض فقط
چی ها؟
الان مثلا من میدونم یه تعدادی میدونم روی که پنجران تا مثلا نماز چهار عجدی غذا دارم، نمیدونم چی هم.
خب
حالا وقتی میخوام بخونم، بیام بگم که خدا حساب کنم هر کنمش که هستش، حالا اگه زهر شما بده با
اون این حرف با اون خیلی متفاوته. ایشون میگه من میدونم نمازهای صبح هم قضا شده، خب اما نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو خوندن، الان نمیدونم چند تا نماز صبح من قضا شده. این درست، شما فقط نماز صبح ها رو تر. اما در نماز ظهر و عصر میگه آقا من نماز عصر هم قضا شده، باز تو تعدادش نمیدونم 20 تا یا 10 تا، میگیم همون 10 تا. اگه ندونه کدوم نماز ظهر و عصر قضا شده، به هیچ وجه هم میگه آ من 5 تا نماز ازم قضا شده، معلوم نیست نماز ظهر بوده یا نماز عصر. اینجا باید 5 تا نماز به نیت ظهر بخونه، 5 تا نماز به نیت عصر، این حرف دیگه است. ببینید جلب، نه جلب موافقت قطعیه لازمه. جلب موافقت قطعیه یعنی شما نمیتونید بگید که آقا من یه 4 رکعتی میخونم، خدا یا اگر عشاست پا عشا، اگر عصر پا عصر، اگر ظهر پا ظهر.
از اون جواب که شما دادید چی رو مطمئن نمی‌شم.
شما سوالتون چی بود؟ خودتون بگید سوالتون رو.
من یه تعدادی نماز چهار رکعتی قضا دارم، نمی‌دونم چی.
خب
وقتی میخوام قضا کنم میگم چهار رکعت نماز می‌خونم، نماز قضا می‌خونم، به نیتم دیگه نمی‌گم از چی عذر
می‌خوام. نه
پس میگه شما فکر کردید سوال چیه؟
من چیز دیگه ای برده، موضوع خیلی مهمه، موضوع رو اول باید هم شخص بفهمه همون سوال رو درست بگه. الان سوالتون مشخص شد، چند تا نماز قضا شده؟ من نمیدونم ظهر، عصر یا عشا. اینجا بالاخره بین اقل و اکثر تو نماز ظهر و عصر انجام بدید. حالا اینی که بگیم به نیت ما فی الذمه هم ببینید، چون جهر و اخفاء و نیت اگر هیچ راهی نبود بله به نیت ما فی الذمه، منتها جایی که شما میدونید بین ظهر و عصر هست حتما یا ظهر بوده یا عصر، اما نمیدونید کدوم یکی از اینها بوده، این رو میفرماند که برای موافقت قطعیه بله چهار تا نماز ظهر بخونید، چهار تا نماز عصر.
چه شرایطی میشه بریم
مافزنه؟ هیچی نمیدونم من، یعنی 1% هم احتمال نمیدم ظهر بوده یا عصر بوده یا عشا.
حالا ما همین دیگه مثلا حالا من بگیم دوتا
فرقش اینه که شما ظهر و عصر رو یقین دارید، میگید من یا چهار تا نماز ظهر قضا شده یا عصر، تمام، اما نمیدونم کدوم. چهار تا ظهر بخونم چهار تا عصر.
خب چرا موقع نمیگید چهار تا ظهر چهار تا عصر قضا شده؟
به جهت این که هم در اعمال عبادیش اون جهر این اخفات
اتفاق اونجا قطعا میشه که خیلی تفاوت بیشتر میشه، یعنی اینجا جفت شجاعت اخفاته به جای جفت شاد بشه محافظه نمیخونه اونجا که فرمداری که انصافا باید جدا
کنه. خب حالا این رو عرض به حضورتون تو استفتاءات امروز مراجعه بکنی، استفتاءات امام نظیر این سوال رو پرسیدن، اونجا که 3 تا 4 رکعت هست و نمیدونیم هیچی هم یادمون نیست میگن به نیت ما فی الذمه، اگرچه اونجا احتیاط در انجام همه هست، وقتی شما یقین دارید اما نمیدونید کدومه خب به نیت هر ستا، اما بین ظهر و عصر 2 تا نمازه و میدونم من یکیش قضا شده نمیدونم کدومه، هر دو رو میگم انجام. آقا اجازه بدید که وارد نماز جماعت بشیم. نماز جماعت خب دیگه کافیه، بله اجازه بدید یه مقدار جلو بریم. در مورد نماز جماعت مقدمه اون که اهمیت نماز جماعت خود دوستان مطالعه بکنن، واقعا هیچ عمل عبادی مثل نماز نیست، مصداق ذکر الهی در قرآن نماز هست و کاملترین مصداق نماز جماعته که یک راه میانبر برای رسیدن به خدای متعال هست. در روایتی که اینجا هم اشاره شده وجود مقدس پیغمبر فرمودن کسی که 1 نماز رو به جماعت بخونه برابر است با کسی که 40 سال صلات الرجل فی جماعت خیر من صلاته فی بیته 40 سنه. یه دونه نماز رو به جماعت خوندن برابر با 40 سال نمازی است که کسی فرادا بخونه. این خیلی تعبیر بلندی است. بعد فرمودن سوال کردن از حضرت که قیل یا رسول الله صلات یوم، آیا نماز 1 شبانه روز؟ حضرت فرمودن قال صلاتون واحده، 1 دونه نماز، 1 نماز صبح. ولذا واژه هایی که در قرآن مربوط به نمازه بعضیش این طور نشون میده که نماز در ابتدا به صورت جماعت تشریع شده بود و بعد به خاطر تخفیف وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام خواستن که مردم به فرادان بتونن بخونن. هیچ نمازی از هیچ معصومی ما نداریم که فرادا خوانده باشن. پیغمبر گرامی اسلام روز سه‌شنبه، روز دوشنبه مبعوث به رسالت شدن، سه‌شنبه با امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه کبرا مردم دیدن تو مسجد الحرام دارن نماز رو جمعی میخونن. یه تعبیری داره پیغمبر گرامی اسلام، فرمود اگه کسی اول شب تا صبح رو تهجد بکنه، نماز بخونه، عبادت بکنه، اما صبح برای نماز صبح در جماعت حاضر نشه، ثواب این نماز جماعت خیلی بیشتر از اون تهجدی است که از اول شب تا صبح انجام داد. این قد صور که اومع را که این یاک نعبد و یاک نستعین، السلام علینا، السلام علیکم، این واژه ها نشون دهنده اهمیت بحث نماز جماعت هست که پیغمبر گرامی اسلام و ائمه نمازها رو به جماعت می‌خوند.
باشه، بحثی که از هم بینیدن اول خدا نماز جماعت رو خبا تجیه کرده تا پیغمبر سالت گفتن که از هم فراده شد. این مثلا به کسی نتفاق داشتن پیغمبر تحقیق بگیرم چونه
بزنم. احسن، حالا من فقط یک گریز میزنم به شرطی که برید این شیرینی ها که باید بگیرید که باید بله بنا نشد آقایونم بعضی کنترل کردن خودم. حالا این رو چون شبهه ایست برای آقا، من خواهشم اینه همه تون یه نگاهی بکنید آیه اول سوره اسراء، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ذیل این آیه علامه طباطبایی تو روایات داره که خدای متعال در شب معراج وقتی پیغمبر گرامی اسلام به عالم والا رفتن، حضرت موسی صبر کردن وقتی پیغمبر از اون قاب قوسین او ادنا برگشتن، طبق روایات داریم عرض میکنیم، پرسیدن یا رسول الله، خدای متعال، پیغمبر فرمود خدا به امت من و امتم 50 نماز واجب کردن. اینه که آقا میگه تشریع شد. حضرت موسی حالا به عبارت نقل به مضمونه فرمود امت شما، امت آخر زمان، کسی نیستن که 50 تا نماز در یه شبانه روز بخونن. برگردید یه تخفیفی. پیغمبر خب اینم پیغمبر اولوالعزم، برادر پیغمبر، برگشتن مجددن تا بازم حضرت موسی گفت بابا برو، خلاصه تا جایی که به 5 نماز تقلیل پیدا کرد و اون رو شنیدید که بله جزای اون 10 برابره، من جا ابل حسنه فلهو 10 امثالها، کسی که 1 حسنه انجام بده اجرش 10 حسنه است. همین 5 شبانه روز شد. این برای خیلی از اصحاب و خواص سوال شد، یعنی چی خدا تشریع کرده حالا اون بره تخفیف بگیره؟ زید بن علی بن الحسین از امام سجاد سوال میکنه که آقا این ماجرای رفتن جد ما و برگشتن و حضرت موسی و تخفیف و حضرت امام زین العابدین تو وسایل و شیعه چند تا روایت داریم که فرمودن بله اینجوری بوده و الا باید 50 نماز در یک شبانه روز واجب ما میخوندیم. حالا اینی که پیغمبر گرامی اسلام مثل خدای متعال حق تشریعی دارد، میتونه نمازی رو که خدا نفرموده واجب بکنه، میتونه چیزی رو که خدا واجب کرده برداره. دقت کردی؟ پیغمبر از طرف خدا یک دست چک سفید امضا داره، هر مبلغی رو که میخواد میتونه بنویسه. ولذا نمازها ما صلوات الله داریم و صلوات النبی، نمازها همه به صورت دورکتی تشریع شده بود، 5 تا دورکت، اما پیغمبر به مناسبتهایی اضافه کردن. مثلا در ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی به حضرت خبر دادن، حضرت در حال خواندن نماز مغرب بودند، فرمودند میخوام 1 رکعت چه در سفر چه در حضر به این نماز به شکرانه ولادت حضرت زهرا اضافه بشه. حالا اینا مسئله داره ها، خیلی باید مطالعه بکنید، اینا مراجعه بکنید اونجا. در سفر صلاة الله هرگز کم و زیاد نمیشه، اما صلاة النبی رو شما در سفر 4 رکعت رو 2 رکعت میخونید، نماز ظهر رو 2 رکعت میخونید، عشا رو 2 رکعت میخونید، عصر رو 2 رکعت میخونید، اما صبح دیگه 1 رکعت نمیشه، نمیشه نخونید. ولذا این رو بله پیغمبر امیرالمؤمنین زکات رو رو اصل بستن، امام بعدی برداشت، حق داره بگذاره یا برداره. عرض کردیم پیغمبر فرمودن که چه در سفر چه در حضر نمیخوام. و صلی الله علی محمد و آله.